بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا محمد بن سنان فقه هست یا خیر. چندین جلسه در این زمینه مطالبی عرض کردیم و در جلسه گذشته اشاره کردیم که به نظر میاد از مجموع ادله و نقد و ایرادها که وساقت ایشان ثابته. به ذهنم آمد دو سه نکته دیگر رو هم مناسب در این زمینه اشاره کنیم و فردا به ادامه بحث روایات بپردازیم، که این بود که آیا طلب مجامعت با زوجه قبل از اعطاء مهریه جایز است یا نه. بحث ما این بود، یادمون نره. در مورد وساقت محمد بن سنان، یکی از شبهاتی که مطرح شده میگن روایات ایشان وجاده بوده. وجاده میدونید یکی از طرق تحمل حدیثه. تحمل یعنی حمل کردن و گرفتن. یکی از راهای اخذ حدیث وجاده. گاهی قرائته. قرائت استاد برای شاگرد قرائت میکنه یا املا میکنه. گاهی شاگرد یک متنی رو برای استاد میخواند و استاد تأیید میکند. اینا همین روالهای عادی است. گاهی استاد املا میکنه، میشه عمالی، عمالی مفید، عمالی صدوق، عمالی شیخ طوسی و امثال اینها. گاهی قرائته. قرائت یعنی چی؟ قرائت یعنی شاگرد برای استاد میخواند و استاد تأیید میکنه بله من این روایت رو تأیید میکنم، و بعد شاگرد میتونه این رو به استادش نسبت بده. و عرض کردم گاهی استاد برای شاگرد قرائت میکنه و میخواند. این قرائت املاء و یا عمالی هست. گاهی مناوله. مناوله یعنی چی؟ یک کتابی، یک جزوه ای رو استاد به شاگرد میده، میگه من اینا رو به شما اجازه میدم اخذ کنی. شاگردم مثلا میبره منزل، رونویسی میکنه و بعد میگه این رو کی برای من نقل کرد؟ استادم. نقل کردشم درسته، چون مناوله ای بوده. ناوله او هذا الکتاب را، هذا الدفتر و هذه المجموعه را. گاهی هم وجاده هست. وجاده گفتم یعنی این که او یک متنی را پیدا کرده و به متنی دسترسی پیدا کرده که این متن رو استاد نخونده، او برای استاد نخونده، استاد خودش به او این متن رو نداده، مناوله نبوده بلکه وجاده بوده. مثل اون چه که الان مثلا ما میریم به کافی مراجعه میکنیم، کافی در این زمان برای ما میشه وجاده ای، وجدان پیدا کردن و دست یافتن به اون متن. پس محمد ابن سنان روایاتی رو که نقل کرده خودش شخصا ندیده، براش روایت نشده، بلکه توی کتابها میخونده و نقل میکرده. و ایوب ابن نوح میگه من از محمد ابن سنان روایاتی رو نوشتم اما اونها رو روایت نمی کنم چون قبل از مرگش خودش اینجوری گفته، گفته کلما حدثتکم به، هرچی که من براتون حدیث میکنم، لم یکن لی سماعون ولا روایتون، سماع و روایت نیست، انما وجدتو، بلکه من اینها رو وجاده‌ای دارم برای شما روایت نقل میکنم. کتاب اختیار و معرفت الرجال شیخ طوسی که عرض کردیم این در واقع تلخیص رجال کشیست، جلد 2 صفحه 795. این فرمایشی که بعضی ها به خاطر این مناقشه کردن و گفتن ما با توجه به این جهت نمیتونیم اعتماد کنیم به روایاتی که محمد ابن سنان نقل کرده، اصلا محمد ابن سنان ثقه باشد. گفتن بالاتر از این که نیست. دعوا از او روز سر این بود که آیا محمد ابن سنان ثقه هست یا نه. بعضی گفتن آقا جون بالاتر از این که نیست، وثاقتش هم به فرض ثابت بشه اما فائده‌ای برای ما ندارد. چرا؟ چون نقل‌های ایشان همین جور که عرض کردم چیه آقایان؟ وجاده‌ایه. کلما حدثتکم به یا کلما حدثتکم، که کلما بهتره، کلما حدثتکم به، این نه سماع و نه روایت، انما وجدتو، انما که دال بر حصر دیگه، فقط وجاده ای بوده. این رو از ایشون نقل کردن از قول آقای ایوب ابن نو. این مناقشه. در مقام پاسخ عرض میکنیم اولا اگر انتساب کتابی به مؤلفش ثابت باشه وجاده هم میشه معتبر. مگه ما الان از کتاب کافی مرحوم کلینی نقل نمی کنیم؟ بله؟ بله دیگه. خب کتاب کافی مرحوم کلینی هم که انتسابش به مرحوم کلینی ثابته، پس این وجاده ما میشه وجاده معتبر. انگار مرحوم کلینی خودش برای من نقل کرده، گو این که من نشستم مرحوم کلینی برای من روایت کرده یا برای من املا کرده، من از ایشان سماع کردم، یکی اشکالی نداره که. پس صرف نقل وجاده‌ای که مضر به صحت نقل نیست. هازا اولا. خب آدمی نبوده که از کتاب‌های غیر معتبر نقل کنه. عرض کردم از کجا نقل می‌کرده محمد ابن سنان؟ کسی که از اصحاب سه امام بوده، کسی که شخصیتی داره که اونجوری که من دیروز بعض از عبارات شیخ مفید و دیگران رو در حقش خوندم، شخصیت دارای فقاهت یا درجات عالیه اونچنانی، خب این میره از کتابهای غیر معتبر نقل میکنه. یعنی واقعا اینجوریه، من و شما آیه در نقل هامون از کتاب غیر معتبر نقل میکنیم؟ ایشونی که در زمان چند امام زندگی میکرده بعد پا میشه میره از کتابهای غیر معتبر نقل میکنه؟ این که انصافا این حرف اول. حرف دوم جان، نه دیگه، از شخص نقل کرده. خب شخصم که نقل کرده صاحب کتاب بوده دیگه. بله دیگه.
عجیب نیست استاد توی دوره که بالاخره جز اصحاب ائمه بوده و همه روش،
آفرین. عرض دوم ما اینه، درسته. عرض دوم اینه که با توجه به روایاتی که محمد ابن سنان بدون واسطه از ائمه علیهم السلام نقل میکنه، چطور میتونیم این سخن ایوب ابن نوح رو در مورد او بپذیریم که کل ما نقلته انما هی من طریق وجاده. شخصا داره میگه سمعت از امام صادق علیه السلام مثلا و کذا و کذا. خب این که دیگه وجاده در این معنا نداره، اینم حرف دوم. ایوب ابن نوح داره از قولش نقل میکنه، ما نمیدونیم واقعا ایوب ابن نوح از کجا اینو داره نقل میکنه. خب ما میبینیم خیلی از روایات رو محمد ابن سنان شخصا داره نقل میکنه از معصوم علیه السلام، خب این چجوری میشه؟ یا اگر نقل میکنه اسم یک واسطه رو میاره از معصوم نقل میکنه، خب این کجاش میشه وجاده؟ وقتی که اسم یک راوی رو نقل میکنه بعد از معصوم سلام الله علیه نقل میکنه با یک واسطه یا مثلا دو واسطه، خب کجاش میشه وجاده؟ این هم نکته. خیلی کتاب چاپ شده ای نبوده، احسنتم، خیلی کتاب چاپ شده ای نبوده، یعنی نوعا از طریق چی بوده؟ همین سماع بوده نقل هایی که میشده. اینم عرض دوم ما. عرض سوم که بعضی این پاسخ رو دادن، میگن اصلا این کلام ایوب ابن نوح در مقام دفاع از محمد ابن سنانه. یعنی چی؟ میگن چون حمدویح ابن نصیر ایشان میگه که دفتری بهش داده که در او احادیث محمد ابن سنان بود و گفت اگر خواستید چیزی ازش بنویسید این کار رو انجام بدید، من هم از محمد ابن سنان مطالبی رو نوشتم ولی از او چیزی برای شما نقل نمی کنم. یعنی چی؟ حمدوی در یک تعبیر اینجوری میگه کتبت احادیث محمد ابن سنان عن ایوب ابن نوح. میگه در یک نقل آمده، حمدوی میگه ایوب ابن نوح یک دفتری به من داد که احادیث محمد ابن سنان توش بود، گفت اگر خواستین چیزی ازش بنویسین انجام بدین، من هم خودمم از احادیث محمد ابن سنان نوشتم ولی براتون چیزی نقل نمی کنم. خب ولی او دفتره رو بهش داد، گفت اینا احادیث محمد ابن سنانه، اگر خواستید چیزی بنویسید انجام بدید. خود کی گفته اینو؟ ایوب ابن نوح به حمدویه گفته. باز در تعبیر دیگریم حمدویه میگه کتبت احادیث محمد ابن سنان عن ایوب ابن نوح. احادیثی که محمد ابن سنان از ایوب ابن نوح داره اینها رو من نوشتم. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که خود ایوب ابن نوح روایت میکرده احادیث محمد ابن سنان رو، خودش روایت میکرده، شاهدش هم این کلام حمدوی ابن نصیره. این هم نکته سوم. نکته چهارم، آفرین به محمد ابن سنان، کمال احتیاط رو میکرده، فقط به نقل اکتفا نمیکرده، مراجعه میکرده در کتاب صاحب کتاب. فرمایید شما رو توجه دارم، اگر کسی صاحب کتاب بوده، اگر کسی کتاب نداشته که خب اینها، ولی اونهایی که نقل میکرده ازشون و صاحب کتاب بودن مراجعه میکرده به چی؟ به کتابشون. خب بگید آقا نقلهای از غیر صاحبان کتابم داشته، خب 400 تا اصل داشتن اصحاب ائمه، یه از کسانی که نقل میکرده علال قاعده صاحبان اصل بودن، به خود کتاب ها و اصل های اینها مراجعه میکرده و ازش نقل میکرده. بهتر اکتفاء به نقل واسطه‌ای نمی‌کرده. اگر از خود شخص نقل می‌کرده باز به کتاب شخصم مراجعه می‌کرده که گوشه کنارا رو خوب ثابت کنه، دقت کنه، مشکلی نباشه در نقل، چون در شنیدار یه مقداری گاهی اشکالاتی ممکنه تولید بشه، اما به خود نوشتار طرف که مراجعه کنه دیگه اون اشکالات نیست. اتفاقا این حسن جناب محمد ابن سنان هست و کمال احتیاط توسط او بوده. و عرض کردم بسیاری از روایات دیگه هم داریم که از طریق غیر وجاده بوده، و اینه که ایشون گفته باشه من فقط از وجاده ای، من نفیش نمی کنم. من میگم اونهایی که قابل وجاده بوده وجاده ای نقل کرده ام، انما وجدته، اونایی که اصل داشتن، صاحبان روایاتی که اصل داشتن و میشده وجاده ای نقل کنم، من رفتم وجاده ای نقل کردم. لذا به نظر میاد که اصلا این جمله ایشان در اینجا مشکلی ندارد. مطلب بعد گفتن که آقا این بزرگوار تعبیر کرده من اراد المعضلات فعلیه، از خود محمد ابن سنان نقل شده که این رو هم مرحوم کشی در جلد 2 صفحه 796 آوردن که محمد ابن سنان فرموده در مسجد کوفه من اراد المعضلات فعلیه، هر کی روایات معضله و مشکله رو میخواد به من مراجعه کنه، و من اراد الحلال والحرام فعلیه به شیخ، اگر کسی حلال و حرام رو میخواد باید بر او باد به مراجعه به شیخ. مراد از شیخ که صفوان ابن یحیاس. خب این هم چیزی که بعضی خواستن بگن بنابراین محمد ابن سنان ثقه، بگید نیست، و ایشون اصلا غالیه، چون میگه اگر حلال و حرام رو میخواید به کی مراجعه کنید؟ به صفوان. من آدم حلال و حرامی نیستم، من به احکام پایبند نیستم. همون که عرض کردیم غلات یه معناشون اینه که اینها به ظواهر شریعت دیگه پایبند نیستن. خب احسنتم، ما هم همین رو میخوایم نقد کنیم. این کجا همینجور که آقای یعقوبی میفرماین کجا از ظاهرش استفاده میشود که ایشون پایبند به حلال و حرام نیست؟ اتفاقا میخواد بگه که آقای صفوان ابن یحیی روایتهای حلال و حرام رو خوب بلده، مراجعه کنید. روایاتی که درش مشکلات عقیدتی و مسائلی از این دست هست اونا رو من آمادهم در خدمتم. مثلا شاید میخواسته بگه در روایات حلال و حرام صفوان از من اعلمه، به صفوان مراجعه کنید. اما روایاتی که مشکلات عقیدتی و مشکلات فکری در این روایات هست به کی مراجعه کنید؟ به بنده مراجعه کنید. خب به اضافه این که مگر ما نخوندیم که اهل بیت میفرمایند احادیثنا صعب مستصعب لا يحتملها یا لا يتحملها الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان، بلکه در بعض از جاها فرمودن حتی نبی مرسل و ملک مقرب او عبد یا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان هم بعض از روایات ما رو نمیتونن تحمل کنن. لذا آقای محمد ابن سنان میگه من اراد المعضلات الیه، و از این چی میفهمیم؟ میفهمیم اصلا سر این که محمد ابن سنان رو تضعیف کردن، سر این که او رو متهم به غلو کردن، نقل همین روایات معضله بوده، روایاتی که فهمش برای دیگران دشوار بوده، تحملش برای اونها صعب بوده، لذا گفتن محمد ابن سنان کذا و کذا. ما دقت کنید، داره که انهو دفع الیه دفترن فیه احادیث و محمد ابن سنان و قال، بله حالا این که هیچی. خب پس من ارادل معضلات هم به نظر ما با توجه به این نکته حل می شود. دیروز عرض کردم ببینید شیخ مفید به اون عظمت، ایشان تعبیری که در مورد محمد ابن سنان گفته، دیروز خوندم دوباره عمدن تکرار میکنم، میگه انهو من خاصت الکاظم علیه السلام، از خواص اصحاب امام کاظم بوده، و ثقات از اشخاص مورد اعتماد حضرت و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته و من من روا النص على الرضا. این تعبیر از مرحوم شیخ مفید و تعبیرات دیگری که در این زمینه خوندم. یک کلمه دیگر هم باقی میمونه، اگر عمری باقی بود فردا، و انشاءالله فردا یک چند دقیقه هم عرائضی در مورد آقا امام حسین علیه السلام و آقا حضرت سجاد و آقا قمر بنی هاشم باید عرض کنیم، ولله الحمد.